من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعیر. آیه 11 سوره ملک. آیه شریف اجمال مطلبش این است که می‌فرماید اعتراف کردند به گناهشون، اما فسحقا لأصحاب السعیر. ولی دیگه این اعتراف اعترافی بود که فایده ای نداشت، اثری نداشت. هر چیزی آقا چه دارد؟ وقتی دارد، باید در وقتش انجام بشود. اگر از وقتش گذشت دیگه فایده ندارد، ثمری ندارد. که حالا فرض بفرمایید که هر چیزی در این دنیا وقتی داره، باید در وقتش انجام بشد. آدمایی که وقت نمیشناسند، خب که خیلی هم هستن، کم نیستن، اینا هیچ وقت در زندگیشون موفق نخواهند شد. وقت شناسی خودش یه نکته است. توجه می‌فرمایید، از قدیمم شما گفته اید که خروس چی؟ خروس بی محل، یعنی بی وقت داره می‌خوند. علیزا خروس اگه بی وقت بخوند سرش هم می‌برند، چون موجب اذیت و آزار خلق است. وقت داره آقا، هر چیزی تو این دنیا برای خودش وقت داره. شما بفرمایید که به مردم مدیونید، قرض دارید، قرضتون رو براش مهلتی گذاشته اید. خب سر وقتش باید دین مردم رو ادا کنی، وقت داره. معامله کرده ای باید مال مردم رو بدی. اجاره کرده ای سر مهلت اجاره باید چه کنی؟ باید مال الاجاره رو بدی، مدت اجارت که تموم شد باید تخلیه کنی. حالا من هیئتیم و میگم یا حسینو چی؟ و 6 سال است مال الاجاره موقوفه مسجد را به سالی 500,000 تومان، یعنی سالی 5 تا سطل ماست. حواستون هست؟ نمیدم او دیگه. بله، تازه میگه حسینی هم هستم. اینا وقت ناشناسی است. لذا تو این آیه شریفه این رو میگه، میگه فاعترفوا بذنبهم. اینا اقرار کردن به گناهشون، ولی چه فایده ای؟ کجا اقرار کردن به گناه؟ او جایی که دیگه وقتش چه شده؟ گذشته. وقت اعتراف به گناه کجاست؟ توی دنیا. توی دنیا من و شما باید اعتراف به گناه بکنیم و بعد اعتراف و اقرار به گناه از ذات اقدس اله طلب چه داشته باشیم؟ عفو و مغفرت داشته باشیم. پس جاش توی دنیاست. بله، ما مثل مسیحیا نیستیم. مسیحیا، کاتولیکا، بله بفرمایید، پدر روحانی یه اتاق اعتراف دارد. تو اون اتاق اعتراف می نشیند و اون کسی که گناه کرده است میاد بله و اقرار و اعتراف به گناهش میکند و پدر روحانی گناه او را میبخشد در مقابل پولی که از او میگیرد. میگه این مبلغ بندازید تو صندوق کلیسا و خدا گناهش تو را بخشید. ما که اینجوری نیستیم که. در مذهب ما، در اعتقاد ما، هر که گناهکار است خودش با خدای خودش باید برد چه کند؟ توبه کند، برد اقرار کند، اعتراف کند، از خدا طلب عفو و بخشش کند. آیا لازمه به کسی هم بگد؟ خیر، به هیچ کس، به هیچ کس لازم نیست بگی. در اون روایات وارده در کتاب حدود دارد که هم نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و هم نسبت به مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلین در زمان هر دو این داستان واقع شده است که کسی که آلوده به گناه شده است آمده پیش امام اقرار یا پیش رسول خدا اقرار به گناه کرده است و عرضه داشته است که من آلوده شدم، خطا کردم، پشیمانم، تحررنی یا رسول الله، منو پاکم کن ای پیغمبر خدا، یا تحررنی یا وصی رسول الله، ای جانشین بر حق پیامبر، مرا تطهیرم کن، یعنی برم اجرای چه کن؟ حد بکن، حد رو برم جاری کن. ای بار اول که اقرار کرده است چه کردند؟ اغماز کردند، روی برگردوندند، روی ترش کردند و رفتند، اعتنایی نکردن. بار دوم آمده است اقرار کرده، باز محلش نگذاشتن، رفتن. بار سوم آمده است اقرار کرده، گناه، گناه منافی عفت است، گناه جرائم جنسی است، بار سوم هم محلش نگذاشتن، اعتنایی بهش نکردن، رفتن. بار چهارم، چهار مرتبه اقرار کرده است که من فلان گناه را کردم، مرا تطهیرم کن، پاکم کن. تا بار چهارم اقرار کرد دستور دادن چی؟ بگیریدش. چون اقرار نسبت به گناه جنسی، گناه منافی عفت، چهار بار باید باشه. چرا؟ چون شهودش هم چهار تا شاهده، با دوتا شاهد ثابت نمیشه. خب سه بار محلش نگذاشتن، فقط روی ترش کردن، اعتنایی نکردن، گفتن حتی تو بعض روایات شاید اشتباه میکنی، شاید خواب دیدی، شاید که متوجه نیستی، الان حواست سر جاش نیست، داری چه میگی؟ داری هزیان میگی، چرت میگی، توجه میکنید؟ بار چهارم دستور این که او را ضبطش کنید، بگیریدش و اجرای حد برش کردن. ولی فرمودن ای مرد، ای زن، اگر بین خودت و خدای خودت رفته بودی و اقرار به گناه کرده بودی و توبه کرده بودی بین خودت و خدای خودت، از این که بیایی که من برد حد جاری کنم چه بود؟ افضل بود. اگه می رفتی و خودت با خدای خودت توبه می کردی و خدا توبت رو می پذیرفت، لازم نبود بیای اینجا من برات اجرای حد کنم. خودت در خانه خدا می رفتی می گفتی خدایا غلط کرد، خدایا مرا ببخش. خب و این شبای ما رمضون خصوص چند شب قدری که هفته آینده در پیش دارید مال چیه؟ مال همین توبه و استغفاره که بیایی در خانه خدا از کرده خود پشیمان طلب عفو و بخشش کنی. پس بنابراین آقا هر چیزی وقت دارد. آدمایی که وقت نمیشناسند نه تو دنیاشون موفقن نه تو آخرتشون، به خاطر اینکه هر کار دنیایی باشد یه وقتی داره. آقا شما زنم بخوای بگیری، زن گرفتنم چه دارد؟ وقت داره. حالا اگه دیگه من و حاج آقا حسین زن بگیریم چه فایده ای؟ دیگه میخوام چیکارش کنی؟ فایده ای ندارد که. هر چیزی وقت داره. دقت کرد، کارای دنیا وقت داره، کار آخرت هم وقت داره. نماز شما وقت ندارد، روزه شما وقت ندارد، حج خانه خدای شما چی؟ وقت ندارد. همه کارها وقت داره، باید به وقتش انجام بشه. اگه وقتش گذشت اصلا دیگه فایده ندارد. توجه می‌فرمایید؟ چه بگم برای شما؟ مثل این است که شما گشنه‌دون بوده است، دم افطار هرچه نشستید غذایی در کار نبوده است، برداشتید یک نون خالی مثلا یا با چای یا با پنیر خورده اید، ساعتی بعد از این که شما نون دو خوردی برات چه بیارد؟ برات خانم غذا رو بکشد بیارد. طب دیگه وقتی خوردی دو تا شکم که نداری که، دیگه فایده ندارد. اگه غذا میخواد خانم بیارد باید کی بیارد؟ باید دم افطار بیارد. دو ساعت بعد افطار که شما گرسنه بودی یه چیزی بالاخره خوردی، دیگه فایده. هم کارای دنیا آقا وقت دارد، هم کارای چی وقت دارد؟ آخرت وقت دارد. ذات اقدس اله تو این آیه می فرماید جهنمی ها اعتراف کردن به گناهشون، اما اعترافی که دیگه فایده نداره. اگه این اعتراف تو دنیا کرده بود فایده داشت، توبه کرده بود فایده داشت، اما این اعتراف تو جهنم انجام می شد. وقتی اعتراف تو جهنم انجام بشد دیگه فایده ندارد که، دیگه به درد نمیخورد که، دیگه وقتش گذشته است. لذا نگاه کنید آیه رو میخونم، میفرماید که فاعترفوا. فاش را آیا شیخ احمد میگن فای فصحیه است. فای فصحیه فایی است که معطوف علیهش حذف شده است. خب بدون چی؟ تقدیری و بدون تقدیر حرف شرطی. وقتی و لذا بهش میگن فای فصحیه، چون بیان میکند از یک محذوفی که اون محذوف سبب است برای معطوفی که بعدش میاد. یعنی چی؟ یعنی میفرماید اعترفو، اینا اعتراف کردند. خیلی خوب، لکن این اعتراف معطوفش حذف شده است. این اعتراف کجا واقع شده است؟ این اعتراف بعد دخول در جهنم. نگاه کنید، گفت کلما القی فیها فوجن سألهم خزنه. هرگاه گروهی گروه گروه ریخته میشن تو جهنم. بعد فرمود تو آیه قبلی اگر ما اطاعت کرده بودیم و خردمون رو به کار انداخته بودیم ما جزو اصحاب سعیر و جهنم نبودیم. پس الان اعترافشون کجاست؟ وقتی تو سعیرن، وقتی تو جهنمن اعتراف میکنن. خب اعتراف یعنی چی؟ اعتراف اقرار به شیء است. اگر کسی اقرار کند به چیزی به حیث که این اقرار از معرفت باشد، یعنی اعتراف از رو معرفت، میشناسد و اعتراف میکند، اقرار میکند. خب میفرماید فاعترفوا، اینا اعتراف کردند، اما چه فایده ای؟ اعتراف تو جهنم، وقتی انداختنشون تو جهنم میگن خدایا ما گناهکاریم، خدایا ما رو ببخش. خب اینا میخواستی کجا بگوی؟ اینا تو دنیا میخواستی بگوی؟ تو دنیا بری در خانه خدا و اقرار و اعتراف کنی و طلب عفو و بخشش، اما وقتی روز قیامت میندازنشون تو جهنم اقرار میکنن، اعتراف میکنن. به چی اقرار و اعتراف میکنند؟ به ذنبهم، به گناهشون، به گناهشون اقرار و اعتراف میکنن. گناهشون چیست؟ گناهشون این است که توجه نداشتن تو دنیا که اینا بنده کی هستند؟ خدا. و وظیفه بنده این است که اطاعت کیو بکند؟ مولاش رو بکند. هرچه مولا گفت باید اطاعت کند. خیلی خوب، اینا توجه به این نداشتند. پس گناهشون اون چیزی است که از اینا فوت شده است در جنب الله، از ناحیه خدا وظیفه ای که بر عهده داشته اند در اطاعت خدا از اینا فوت شده است. و برای خودشون هم خیراتی، مبراتی، ذخیره ای، توشه ای نیندوخته اند، هیچی فراهم نکردن. الان این حاجی ها که میخوان امسال برن حج، آقا خب تقریبا بله بفرمایید یه دو ماه دیگه حرکت حجاج شروع میشد، شما ببینید چقدر مقدمه و مؤخره داره، چقدر اینا باید از قبل خودشونو آماده کنن، بله ثبت نامشون، پرداخت پولشون، تهیه لباسهاشون، تهیه چقدر، تا تهیه ارزشون، تا تدارک قربانیشون، میخوان یه سفر برن 30 روز، کجا خانه خدا بیان. همه کاراشون هم از قبل چه شده؟ برنامه ریزی شده و آماده است. قبل اینکه برن هتلشون آماده است، قبل اینکه برن غذاشون آماده است، همه وسائل برشون آماده است. ولی اینا باید چقدر تدارک ببینن، چقدر باید از قبل برنامه ریزی کنند. خب ما یه سفر آخرت در پیش داریم، هیچی، نه ذخیره ای، نه اندوخته ای، نه بفرمایید توشه ای. پس چجوری میخوام اینا بریم؟ پس چجوری این سفر آخرت رو همه ایمونم مسافر این سفری؟ اگه کسی هست که بگد نه من نمیرم، خب بگد، بگدم که من نمیرم، میگه میتوند نرد، میبرندش. خب چه کردیم؟ با این همه حق و ناس که گردنمونه میخوام بریم این سفر آخرت را؟ با این همه گناه، بار گناهی که پشتمون دارد سنگینی میکند، میخوام این سفر آخرت را بریم؟ های جور که نمیشد که. باید خودمون رو نجات بدیم از بار گناه، باید از حق و ناس خودمون رو آزاد کنیم. آقا هرچی بین ما و خدا باشد، شاید خدای رحمان رحیم غفور ببخشد، اما آنچه که بین ما و خلق خداست، اونو دیگه خدا، دست خدا نیست که خدا ببخشد، اون دیگه دست مردمه. خب شما الان نگاه کنید، تو خود قانونای دنیا دادگاه بله میگد خیلی خوب، من جنبه عمومی جرم را نادیده میگیرم، ولی این آقا چه دارد؟ شاکی خصوصی داره. تا شاکی خصوصی از دستش اعلام رضایت نکند تبرئه نمیشه. به این داستان روز قیامت است. اونایی که شاکی خصوصی دارن باید رضایت شاکی خصوصی را جلب کنن. اینا کیان؟ اونایی که حق الناس کردنشون، اونایی که چه کردن؟ اونایی که به زنشون ظلم کردن. بله آقا، زنه شاکی خصوصی است وقتی ظلمش کنی. عکسش هم هست حالا، یعنی اگه به شوهرم ظلم کردی شوهر میشه شاکی خصوصی، به بچهش ظلم کرده، به پدر و مادرش ظلم کرده، به دیگران ظلم کرده، کلا مردم رو برداشته است، فکر کرده هنر کرده، نمیدوند بدبخت با خودش چی کار کرده، زرنگی میدوند مال مردم خوریا، دزدی رو زرنگی میدوند، ولی اینا در واقع زرنگی نیست، خریت محض است. چرا؟ به خاطر اینکه باید جواب بدهد، هم دنیا جواب دارد هم عقبا. دنیاش هم اگه یه جور با رشوه، با بله یه قسم زرنگی هایی که خداشون بلدن رد کند، آخرتشو میخواد چه جوری رد کنه؟ دیگه سر قاضی تو دنیا میشه کلا گذاشت، قاضی تو دنیا رو میشه رشوه بهش داد حکم به نفع خودت بگیری، اما سر خدا میشد اینا رو کرد؟ میشه رشوه داد به خدا؟ میشه سر خدا کلا گذاشت؟ میشه نصفیشو گفت نصفیشو نگفت؟ بنابراین حواسمون جمع باشد آقا. لذا میگه فاعترفوا بذنبهم، اینا به گناه خودشون اقرار کردن، اعتراف کردن. کدوم گناه؟ همون گناهی که جهنمیشون کرد. حالا اون گناه جهنمی شدن افراد میشه کفر باشد، میشه شرک باشد، میشه گناهان باشد، معاصی کبیره باشد، خب هر آنچه که جهنمیش کرده است، چه گناه چی؟ چه گناه عملی، چه گناه اعتقادی، هر چه که جهنمیش کرده است اقرار و اعتراف میکنه. جالبم هست ذنب را اینجا مفرد میاره، میگه به ذنب هم. خیلی خوب، این مفرد به جهت این است که ذنب اینجا ذنب مستره و مراد بله اراده مستر ازش شده، یعنی گناهانشون، ولو مفرده، ولی همه گناهان رو میگد. اینا اقرار و اعتراف به گناه میکنن، اما چه فایده ای؟ تو جهنم اقرار و اعتراف به گناه هیچ ارزشی نداره، هیچ ثمره ای برش بار نمیشه. بله اگه تو دنیا میکرد، توبه میکرد، برمیگشت، اصلاح میکرد، تدارک میکرد، چرا؟ فایده داشت. اما تو آخرت، تو جهنم، هیچ خاصیتی نداره. فاعترفوا بذنبهم فسحقا. فا چه فاییست؟ این فا فای سببیت است. میگه حالا که تو جهنم رفتن و اقرار و اعتراف کردن، فسحقن، سحقن مستره، مفعول مطلقه، نایب از فعله، مثل شکرنه. شما بعد نمازتون سجده میرید میگه شکرن. شکرن یعنی چی؟ یعنی شکرت الله شکرن، شکر میگذارم به سوی پروردگار، شکر کردنی. سخنم همین است، یعنی چی؟ یعنی خدا اسحقهم الله اسحاقا. سحق یعنی چی آقا؟ یعنی بعد، دوری. خب دوری از چی؟ از خیر، از ثواب، از نعم الهی، دوری از حق، دوری از رحمت خدا. فسحقن یعنی خدا اینا را دورشون کند و دورشون کرد. دور کردنی تو جهنم دیگه اعتراف میکنی خدا اینا را دور کرد، دور کردنی از حق یا از رحمت الهی. این چیست؟ دور باد از رحمت الهی. دور باد از رحمت الهی یعنی دارد خدا نفرینشون میکند، دعا میکند بر علیهشون نه به نفعشون، میشه نفرین. خدا نفرینشون میکند که سحقن، دور باشند اینا از رحمت الهی. خب این یه معنا. معنای دوم چیست؟ معنای دوم این است که بگوییم ممکنه مراد از این دعا تعجب باشد. یعنی چی؟ یعنی خدا از حال اینا تعجب می کند، یعنی اظهار تعجب می کند که چجوری اینا می تونستند با یه الهی العف ورق خودشون را چی؟ برگردونن. آ بدبختا این کار را نکردن. حواستون هست؟ فسحقن، پس بازم دعاست، اما این دعا از باب تعجب است نسبت به حالشون که چجوری اینا، خب مرد ناحسابی میخواست این اقرار و این اعتراف به گناه را تو دنیا بکن. شب مارمزون، شب احیا میرفتی یه جایی خودت و خدای خودت خلوت میکردی، میگفتی خدایا غلط کرد، خدایا ببخش، خدایا خطاکارم. خب خدا میبخشید، اعتراف میکردی و تائب میشدی. جای تعجبه که اینا این کار را نکردن. وقتی اینقدر مسیر بازگشت چیه؟ آسونه، باب رحمت الهی بازه، در توبه به هیچ کس هیچ وقت چی؟ بسته نیست. وقتی که به حسب نقل از علی ابن الحسین علیه السلام میپرسند آقا اگر قاتل پدر شما، یعنی قاتل کی؟ یعنی قاتل حسین، اگر توبه کند خدا او را میبخشد، به حسب نقل کتب اخبار فرموده اند چی؟ بله. یعنی وقتی برای قاتل حجت خدا پسر پیغمبر راه بازگشت هست، دیگه من و شما که بدتر او نیستیم، پس راه بازگشت هست. بعد یکی گفت آقای چه حرفی بود زدید؟ فرمودن چرا، اگه توبه کنه خدا میبخشد، ولی او موفق به توبه نمیشود، ولی موفق به توبه نمیشود. خب یه جنبه کشتن حجت خدا دارد. بعد امام حسین تو واقعه مظلومه، بنابراین خود امام حسین شاکیست، شاکی خصوصی، ظلمه بش کردن کشتنش دیگه، خود امام حسین شاکی خصوصیست. اینجاست که ملا آقای دربندی مؤسس قمزن هاست، تأسیس قمزنی به دست ملا آقای دربندی است. 200 سال پیش، بیشتر از اینم نیست. ملا صاحب مقتل بله که دارد، ملا آقای دربندی چه می کند؟ ملا آقای دربندی بعد از ظهر عاشورا وقتی عزاداریشو کرده، قمشم زده، خودش قمزنه و اینا غسل می کند، میاد تو حرم ابا عبدالله زیارتشو می خوند بالا سر امام حسین، بعدی ذریح حسین رو می گیرد، امام حسین رو قسمهای جلاله می دهد، حسین به حق خدا، به حق رسول خدا، به حق مادرت فاطمه، یک ساعت قسمهای جلاله به حسین می دهد. خب چی میخوای اینقدر قسم میدهی امام حسینا؟ ملا آقای دربندی پشتش میگه حسین جان مبادا روز قیامت قاتلان خودت را عفو کنی. خب یعنی میگه اینقدر بزرگه که روز قیامت ممکن است قاتل خودش را عفو کنه، ببخشد جنبه شخصی جرم را. خب لذا قسم میداد حسین این کار رو نکنی، از بزرگی تو، از چی انسانیت تو، از مهربانی تو اینقدر زیاد است که ممکنه روز قیامت قاتلت رو ببخشی، من قسمت میدم که این کار را نکنی. حواست هست آقا؟ خب داستان اینه. فسحقن میگد خدا پس دور باد، دور باد از اینها. خب خدا اینا رو دور میکند، اینا رو دور کردنی از چی؟ از رحمت خودش، از مغفرت خودش، از حق و حقیقت. کیا را؟ جهنمی را. فسحقن لأصحاب السعیر. خب دور باد برای اصحاب سعیر، خدا اینا رو دور می کند. لام چه لامی است؟ پس ببینید سحق گفتم ممکنه دعا باشد، ممکنه دعای از باب تعجب باشد. لام هم دو تا معنا می تونیم براش بگیم. یکی لام تقویت است. اگر سحق رو دعا بگیریم، دعات به دور کردن اینا از رحمت خدا، خیلی خوب. سحق مستره، مستر میتواند مثل فعل عمل کند. خب ولی یه لام تقویت براش بعدش میگذارن، بهش میگن لام تقویت. میتواند لام، میتواند لام لام تبیین باشد، تبیین آیات الهی، و تعلق میگیرد به عاملی که معمول اون عامل چیست، مثل بله شکرن لک، اینم سحقن لک. بنابراین سحق دوتا معنا پیدا کرد. لامی هم که متعلق به سحقه دو معنا میتواند داشته باشد. سحقن لأصحاب السعیر، دور باد رحمت خدا از اصحاب سعیر جهنم، از جهنمی ها رحمت خدا دور باد. خود خدا میگه رحمت من از اینا دور باد و نفرینشون میکنه که رحمت من از این جهنمی ها دور باد. چرا؟ چون وقت نشناخته. تو دنیا باید توبه می کردن، تو دنیا باید طلب عفو و بخشش می کردن، حالا تو جهنم اعتراف می کنن. خب اینی که می فرماید فسحقن لأصحاب السعیر، این وضع ظاهر است به جای ضمیر دال بر تعمیم و تعلیل. یعنی این دوری از رحمت خدا به چه خاطره؟ به خاطر اینکه اینا جهنمی شدن. چون جهنمی شدن و تو جهنم رفتن، از رحمت الهی هم دور واقع شدند و دور افتادند و محروم شدند از رحمت خدا. اعاذنا الله و ایاکم من النار و من ان نکون من اصحاب السعیر. خدا پناه میبری به خدا از این که من و شما از چه باشیم؟ از اصحاب جهنم از کسانی که جهنمیان باشیم. ولذا همینجا که مهمان خدا هستیم، ماه رمضان، در خانه خدا طلب چه می کنیم؟ طلب عفو و بخشش. اول اقرار می کنیم به گناه که خدایا ما گناهکاریم، خطاکاریم، اشتباه کرده ایم. خدایا ما را و گذشتگان ما را همه را خودت عصائه به برکت ماه رمضان و به برکت لیالی بیز ماه رمضان و ایام بیز ماه رمضان که درش هستیم، خدایا همه من رو ببخش و بیامرز و عفو بفرما. خب تا امام حسن عسکری آمدیم آقای حاج آقا حسین. خب نمیشد که تا امام حسن عسکری که آمدیم در خانه آقامون، مولامون، صاحبمون، کسی که بر سر سفرش نشستیم، نریم و صاحب العصر و زمان رو صدا نزنیم و توسل به حجت خدا پیدا نکنیم. امام حی حاضر ناظر. خب بنابراین امرو بریم در خانه فرزند امام حسن عسکری، صاحب العصر و زمان. خب چه مصیبت امام زمان رو برای شما بخونم؟ شما میگی امام زمان رو که دیگه نکشتن، زنده است، چه مصیبتی میخوای بخونی؟ مصیبت امام زمان آقا دردهایی است که به دل امام زمان است. مگه امام زمان کم درد به دلشه؟ مگه کم قصه میخورد؟ کم ناراحت است؟ از دست اون دشمنان باید اون قصه ها رو بخورد و اون ظلم و ستم هایی که اونا می کنن، همه غم و قصه است بر دل امام زمان. اما خدای نکرده یه وقت من و شما به امام زمان چی ندیم؟ قصه ندیم. یه وقت من و شما امام زمان رو ناراحت نکنیم. خب از دست دشمنا اینقدر دارد که بکشد، دیگه شایسته نیست از دست دوست بکشد. یعنی من و شما یه وقت خدای نکرده یه کاری بکنیم، وقتی که فرشته ها این کار من را میبرن پیش امام زمان، آقا نگاه که میکنند به نامه اعمال من، چون تو روایات داره هر دوشنبه و هر پنج شنبه اعمال شما عرضه میشد بر صاحب الزمان، وقتی این نامه اعمال رو میبرند، فرشته ها یه نگاهی به آقا میکنند. آقا این که دیگه میگفت من چیم؟ من شیعه شما هستم، ببینید چه غلطی کرده است. او وقت صاحب العصر و زمان شرمنده میشد. پیش کیا؟ پیش فرشته ها. که این چی؟ که این شیعه من چه آلودگی هایی داره، چه کارهایی کرده است. پس امام زمانم آقا خیلی مصیبت داره و مصیبت صاحب الزمان کمتر از مصیبت پدرانش نیست. اما خود صاحب الزمانم در مصیبت جدش حسین اشک میریزد و گریه میکند. به حسب نقل فرموده باشند اینقدر در مصیبت جدم حسین اشک میریزم که اگر اشک چشمم خشک بشد، خون از چشمانم گریه کنم. کدام مصیبت امام حسین است که سخت گذشته بر امام زمان؟ خیلی مصیبت ها فراوانه، اما یکیشو میخوانم بر شما. به حسب نقلی فرموده باشند که اون مصیبتی که خیلی سخته، مصیبت اسیری عمشون عقیله بنی هاشم زینب کبراست. کدام مصیبت، کدام زینب؟ صدیقه صغرا، زینب کبرا، دختر امیر المؤمنین، در تمام طول سفر عقیله بنی هاشم از مدینه تا کربلا، از مدینه تا مکه، از مکه تا کربلا، هر وقت عقیله میخواست سوار بشد، جوانان بنی هاشم، محارمش، برادرانش، پسران برادرش، اینا همه زانو میزدن تا عقیله پا بگذارد رو زانوی اونا، دست می گرفتن تا عقیله رو دست اینا با بگذارد و سوار بر محمل بشد. همه جا عزت و احترام بود، یه جا ابوالفضل زانو می زد، یه جا برادران دیگر، یه جا علی اکبر زانو می زد، عزت و احترام عقیله بنی هاشم همه جا محفوظ بود. تا نوبت رسید به کجا؟ به بعد از ظهر 11 وقتی کاروان اسرا را میخوان حرکت بدن، عمر سعد میگه این زن و بچه را سوار کنید. یه مرتبه نهیب زینب کبراست بر سر عمر سعد. عمر سعد، اینا نمامیس پیغمبر خدا هستند، کسی حق ندارد به این زن و بچه دست بگذارد، من خودم این زن و بچه رو سوار می کنم. عقیله یک به یک دختر بچه ها را، بانوان حرم را، همه را عقیله دختر امیرالمومنین سوار بر شترها کرد، سوار بر محملها کرد. اما وقت که نوبت به خودش رسید، دیگه کسی نبود، برادری نبود، پسر برادری نبود که زانو بزند بگد خواهرم، عمه جانم، بفرمایید عقیل خودش چگونه سوار شد